إلهي من ذا الذي
سجاده‌های
سلوک،
شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام، جلد اول، مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی، تدوین و نگارش کریم سبحانی، کتابخوان محمد هدایتی، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، شرح مناجات الطائبین، گفتار سوم چرایی اعتراف معصومین علیهم السلام به قصور و کوتاهی. در مناجات تائبین و سایر مناجات ها و دعاها و نیز در قرآن تعابیری به کار رفته که از آنها استظهار می شود که معصومین علیهم السلام مرتکب گناه شدند. اکنون با توجه به اعتقاد ما به عصمت پیامبران الهی و از جمله پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین و فاطمه زهرا علیهم السلام و با توجه به این باور که آنان از بدو تولد معصوم بودند و هیچ گناهی از آنها سر نزده و حتی بسیاری برانند که ترک اولا نیز نداشتند، این سؤال اساسی مطرح می شود که چرا در تعابیر مورد اشاره گناه به آنها نسبت داده شده و در مواردی از آنها خواسته شده که استغفار کنند و یا خود در صدد توبه، تضرع و استغفار برآمدند؟ و چگونه نسبت گناه و استغفار با مقام عصمت آنان سازگار می گردد؟ سؤال دیگر این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصوم علیهم السلام در قیامت پیروان خود را شفاعت می کنند و طبق برخی از روایات شب اول قبر و موقع جان کندن بر بالین آنها حاضر می شوند و سختی ها و عذاب های لحظه جان دادن و شب اول قبر را از آنان بر می دارند. حتی در برخی روایات امیر مؤمنان علیه السلام قسیم الجنت و النار معرفی شدند و اختیار بهشت و جهنم به ایشان داده شده که هر کسی را شایسته یافتند به بهشت روانه کنند و هر کس را ناشایست بود روانه جهنم کنند. با این وصف چگونه آن حضرت از شدت عذاب الهی می گریستند و ناله می کردند؟ آیا نمی دانستند که خداوند در قیامت چه معاملهی با آنان می کند و در این صورت چرا به دیگران وعده شفاعت دادند؟ سوال سوم این که در برخی مناجات های معصومین علیهم السلام تعابیری به کار رفته که با یک گناهکار عادی نیز سازگار نیست، چه رسد به آن حضرات که دارای عالی ترین مقامات بودند. به عنوان نمونه امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه سومالی می‌فرمایند:
فمن یکون اسوء حالا منی ان انا نقلت علی مثل حالی الی قبری لم امهده لرغدتی ولم افرشه بالعمل الصالح لزجعتی.
پس از من تیر روزتر کیست اگر من با چنین حالی روانه شوم به قبری که آن را برای آرمیدن خود مهیا نساختم و با عمل صالح آن را برای استراحت خود مفروش نگرداندم؟ یک گناهکار عادی هم در هنگام استغفار نمی گوید که هیچ کس از من بدحال تر نیست. پس چرا امام سجاد علیه السلام در مناجات خود چنین تعبیری را به کار می برند؟ بالاخره برای این سوالات باید پاسخ روشنی یافت. در این راستا پاسخهایی ارائه کردند که برخی از آنها مناسب و قانع کننده به نظر می رسد و اما برخی از آنها قانع کننده نیست و در هر صورت ما به بیان برخی از آن پاسخها می پردازیم. پاسخ اول: آن تعابیر به هیچ وجه ناظر به احوال و رفتار آن بزرگواران که به مقام عصمت نائل آمدند نیستند و متناسب با احوال معصیتکاران می باشند. پس در واقع در راستای تعلیم دیگران ایراد شدند. در این دعاها و مناجاتها پیشوایان معصوم علیهم السلام به ما آموختند که در هنگام توبه از گناه چگونه به تضرع و زاری به درگاه خداوند بپردازیم و چگونه گناهکاران با خداوند سخنگویند و زمینه مغفرت خود را فراهم آورند. ارزیابی پاسخ اول. با بررسی دعاها در میابیم که برخی از آنها صرفاً برای تعلیم دیگران ایراد شدند و ناظر به احوالات قائل و تعلیم دهنده آنها نیستند. نظیر دعاهایی که معصومین به پیروان خود فرمودند که در مناسبتها و شرایط خاصی بخوانند. اما بسیاری از دعاها و مناجاتها چنین نیستند و معصوم در آنها از حالات خود خبر می‌دهد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام و نیز سایر انبیا و اولیای الهی گاه به هنگام دعا و مناجات چنان می‌گریستند که بیهوش می‌شدند. مسلماً آن مناجات‌ها و دعاهای همراه با آن ناله‌ها و گریه‌ها نمی‌توانند صرفاً برای تعلیم دیگران ایراد شده باشند و بی تردید برآمده از سودای دل آن بزرگواران و ناظر به حالات آنها می باشد. امیر مؤمنان علیه السلام در مناجات با خدا آنقدر گریه و زاری می کردند که بیهوش بر زمین می افتادند. بی تردید چون این حالتی نمی تواند تصنعی و برای تعلیم دیگران باشد. خداوند در قرآن صریحاً به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امر می کند که از گناهت استغفار کن، و یا در حدیث قدسی آمده است که خداوند به حضرت موسی علیه السلام می فرماید
حبلی من عینک الدموع و من قلبک الخشوع و من بدن کل خضوع.
به من از چشمانت اشک ها و از قلبت خشوع و از بدنت فروتنی و خضوع عطا کن. در برخی از روایات چنین آمده است که خداوند از پیامبر و فرستادی خود خواسته که در برابر او بر خاک بیفتند و صورت بر زمین بنهند و به تملق و خاکساری به درگاه او بپردازند. از جمله خطاب به حضرت عیسی علیه السلام می فرماید
وَأَلَمْ أَنَّ سُرُورِي أَنْ تُبَسْ بِسَئِلَيْ،
بدان که خوشنودی من در خاکساری و تملق تو در پیشگاه من است. تبسبس به تکان دادن دم از سوی سگ برای صاحبش اطلاق می گردد که به عنوان چاپلوسی و تملق برای صاحبش صورتش را بر خاک می ساید و پای صاحبش را می لیسد و برای جلب نظر و توجه او دمش را تکان می دهد. آنگاه خداوند از حضرت عیسی علیه السلام می خواهد چنان که سگ نهایت خضوع و تملق را در برابر صاحبش دارد، او نیز در پیشگاه خداوند نهایت تملق و خضوع را نشان دهد. همچنین در روایتی امیر مؤمنان علیه السلام از فرزندش امام حسن علیه السلام می خواهد که بر خطاهای خود بگرید. یا خداوند در قرآن خطاب به پیامبرش می‌فرماید
اینا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و یتم نعمته عليك و یهدیك صراطا مستقیما.
ما برای تو پیروزی نمایانی را گشودیم تا خدا از گناه گذشته و آینده تو درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند و تو را به راهی راست هدایت کند. روشن گردید که اعتراف به گناه و توبه و استغاثه معصومین علیهم السلام به درگاه خداوند صرفاً برای تعلیم دیگران صورت نپذیرفته و آنان به جد و حقیقتاً چنان حالات و سخنانی را در پیشگاه خداوند از خود بروز می‌دادند و به هیچ وجه رفتار و سخنان آنان تصنعی و غیر متناسب با مقام و شأن آنان تلقی نمی‌گردد. پاسخ دوم. روشن است که انبیا و پیشوایان معصوم علیهم السلام مرتکب گناه و حرام شرعی که مستوجب عقاب است نمی شدند و هیچ مخالفتی با فرامین الهی نداشتند تا در صدد توبه از آن برآیند. اما چون آن حضرات در بالاترین مراتب قرب الهی و غرق در عظمت کبریایی حق و یاد او بودند و اقتضای معرفت و مقام متعالی آنان توجه و اتصال دائم به حضرت حق بود، پس هرگاه اثر نیاز به لوازم و اقتضاعات جسمانی نظیر خوردن و آشامیدن و معاشرت با مردم می پرداختند، آن را گناهی بزرگ برای خود می دانستند و در صدد توبه و استغفار برمی آمدند. در توجیه این معنا می توان به سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم استناد کرد که فرمودند:
و انه لیغان علی قلبی فاستغفر الله فی الیوم 70 مره.
گاهی آینه دلم را غبار می گیرد، برای همین روزی 70 مرتبه استغفار می کنم. همچنین در تبیین این حقیقت که استغفار و توبه حضرات معصومین از رفتار معمولی بوده که خودداری از آنها شایسته آن مقربان درگاه الهی است، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: حسنات الابرار سیئات المقربین. خوبی های نیکان بدی های مقربان الهی به شمار می آیند. پس گرچه معصومین گناه و رفتاری که با عصمت آنان منافات داشته باشد انجام نمی دادند، اما آنان نیز متناسب با شأن و مقام متعالی خود کوتاهی هایی داشتند که بر حسب ضرورت انجام می پذیرفت و در قبال آنها به توبه و استغفار و گریه های طولانی می پرداختند. برای توضیح فزونتر این مطلب تصور کنید که شخص بزرگی در مجلسی نشسته و بچه یا شخص ساده لوحی وارد مجلس می شود و حرکت سبکی انجام می دهد و یا سخن نامربوطی می گوید، اما حاضران در مجلس توجه نمی کنند و خود را به تغافل می زنند و آن رفتار را به حساب عقل اندک آن بچه و شخص ساده لوح می گذارند. حال اگر در حضور آن شخصیت بزرگ یکی از مریدان و کسی که دارای شأن و اعتبار است رفتاری انجام دهد که اندکی اهانت به ساحت آن شخصیت به حساب آید، مثلا پیشاپیش او حرکت کند یا در مقابل او بنشیند و یا پشت به او کند و یا سخن سبکی بر زبان براند که اهانت به حساب نمی آید اما متناسب با شأن شخصیت مزبور نیست، مورد مؤاخذه قرار می گیرد که چرا نهایت ادب را رعایت نکرده است. از این روی کسانی که دارای مقامات عالی هستند گاهی نزدیکان خود را به جهت لغزش و اشتباه کوچک مورد مؤاخذه قرار می دهند که اگر افراد فروتر از آنان اشتباه و خطایی به مراتب بزرگتر از آن انجام دهند مورد اغماز قرار می گیرند. نمونه دیگر، گاهی انسان نماز می‌خواند و در طول نماز به مشکلات و گرفتاری‌های خود می‌اندیشد و با اینکه در برابر قدرت مطلق هستی ایستاده توجهی به خداوند ندارد و دلش از او منصرف و منقطع است، اما با این وجود مؤاخذه نمی‌شود و نماز او تنها نمایشگر آن است که او یاغی و طغیانگر نیست و قصد مخالفت با خداوند را ندارد. در این ارتباط داستانی از مرحوم آخوند کاشی که از علمای بزرگ و اولیای خدا بود و در مدرسه صدر اصفهان حجره داشت و صاحب کرامات فراوانی بود نقل شده که ذکر آن خالی از لطف نیست. نقل شده که روزی ایشان در صحن مدرسه نشسته بود و شاهد رفت و آمد عشایری بود که برای تأمین مایحتاج خود و فروش مواد لبنی به اصفهان آمده بودند و برای استراحت و خواندن نماز ساعتی را در مدرسه صدر به سر می بردند. ایشان مشاهده کرد که یکی از آنها با عجله سر حوض مدرسه وضو گرفت و خیلی تند نمازش را خواند. ایشان به او فرمود این نماز بود که خواندی؟ او گفت نه. فرمود پس چه بود؟ آن شخص گفت می دانم که آنچه خواندم نماز نبود، فقط می خواهم به خدا بگویم که من یاغی نیستم. نقل کردند که مرحوم کاشی با شنیدن آن حرف به شدت گریست و به او فرمود نماز تو از نمازهای ما بهتر است. به هر روی ما در نماز احکام ظاهری را رعایت می کنیم تا به خدا بگوییم ما یاغی نیستیم و سر جنگ با تو نداریم و این نماز صرفاً برای اسقاط تکلیف انجام می گیرد و با نماز مقبول و نمازی که علاوه بر رعایت احکام ظاهری با حضور قلب و توجه کامل به معبود خوانده می شود خیلی فاصله دارد. از این جهت اگر یکی از اولیای خدا چنین نمازی بخواند از او نمیپذیرند و سخت او را مؤاخذه میکنند. این نمازی که ما بدان افتخار میکنیم و امید داریم که باعث نجات ما از عذاب الهی گردد، برای اولیای خدا به جهت عدم رعایت شرایط کافی و عدم حضور قلب و توجه کامل به معبود جسارت به خداوند به شمار میآید. بر این اساس مضمون برخی از روایات این است: کسی که در نماز توجه به خدا نداشته باشد و نمازش فاقد حضور قلب باشد، خداوند را مورد استهزا قرار داده است. چطور ممکن است کسی باور داشته باشد که خدا از همه کس و همه چیز بزرگتر است، اما حتی در حال نماز هم خدا را به حساب نیاورد و دلش به هر کس و هر چیزی تعلق و توجه داشته باشد جز خدا؟ کارهای بسیار خوب و شایسته‌ای هم که ما انجام می‌دهیم و بدانها افتخار می‌کنیم، اگر در همان حد از سوی اولیای خدا انجام گیرد، بابت آنها به درگاه خداوند استغفار و توبه می کنند و می گریند. انبیا و اولیای معصوم خدا گرچه با تکالیف الهی مخالفت نمی کنند و حتی می کوشند که ترک اولا نیز در پرونده اعمالشان ثبت نگردد، اما چون اشتغالات زندگی آنان را از انجام وظیفه بندگی متناسب با معرفت آنان باز می دارد و نمی گذارد که پیوسته آنان به یاد خدا باشند و یا گاهی بر حسب ضرورت و به اقتضای اینکه انسانند به امور دونمایهی چون قضای حاجت می پردازند، در هر حال احساس شرمساری و گناه در درگاه خداوند دارند و پیوسته خود را مقصر می دانند و از این روی به توبه و انابه می پردازند. امام راحل رحمت الله علیه در توجیه این احساس می فرمودند کسی که مریض است و یا پایش شکسته است و به این دلیل نمی تواند از رخت خواب بلند شود و یا پایش را جمع کند، وقتی شخص بزرگی به عیادت او می آید، او گرچه معذور است و نمی تواند بلند شود و نیز نمی تواند پایش را جمع کند، با این حال احساس شرمندگی می کند که چرا نمی تواند در برابر آن شخص محترم بلند شود و از پیشگاه آن بزرگ عذرخواهی می کند. اولیای خدا نیز در برابر کارهایی که از یک سو ناچارند انجام دهند و از سوی دیگر حیا اجازه نمی دهد در منظر دیگران انجام دهند، از انجام آنها در حضور خداوند فوق‌العاده شرمندند و احساس کوتاهی و گناه می کنند، با اینکه چاره‌ای از انجام آن کارها ندارند، چون آن کارها از ضروریات و لوازم زندگی مادی به حساب می آیند و گریزی از آنها نیست. ارزیابی پاسخ دوم. حاصل این پاسخ آن است که درک عظمت و معرفت کامل به معبود در اولیای خدا باعث می گردد که آنان همواره در پیشگاه با عظمت خداوند احساس تقصیر و گناه داشته باشند. با این پاسخ تا حدودی ما به فهم و درک علت توبه، استغفار و گریه های اولیای خدا رهنمون می گردیم. اما هنوز جای این سوال باقی مانده که انجام کارهایی که لازمه زندگی دنیایی است و به هیچ وجه تقصیر و کوتاهی به حساب نمی آید، چگونه در چشم اولیای خدا آنقدر زشت و ناپسند جلوه می کند که از ترس عقوبت و زشتی آن چنان بگریند که بیهوش شوند یا این عبارت را به زبان آورند؟
فمن یکون اسوأ حالا منی ان انا نقلت علی مثل حالی الی قبری.
و یا بفرمایند
اللهم انی کلما قلت قد تهیأت و تعبأت و قمت للصلاة بین یدیک و ناجیتک القیت علی نعاسا اذا انا صلیت و سلبتنی مناجاتک اذا انا ناجیت.
خدایا، من هرگاه با عزم و جزم با خود گفتم و خیش را مهیا و آماده طاعتت ساختم و در پیشگاه تو به نماز ایستادم و مشغول مناجات با تو گردیدم، در حال نماز مرا به خواب انداختی و گاه مناجات حال راز و نیاز از من باز گرفتی. پاسخ سوم. امام خود را پدر امت می داند و همه پیروان خیش اعم از نیکوکار و معصیتکار را فرزندان خیش می داند و خود را مسئول آنان می داند. چه این که در قیامت نیز هر امتی و از جمله شیعیان به نام قافل سالار و امام خیش فراخوانده می شوند، چنان که خداوند فرمود
یوم ندعو کل اناس بإمامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فأولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا.
به یاد آر روزی که هر گروه از مردم را به پیشوایشان بخوانیم، پس هر که نامی او را به دست راستش دهند آنان نامی خیش را بخوانند و به اندازه رشته باری که میان هستی خرما ستم نبینند. همچنان که پدر و مادر خیانت و بدی فرزند را به خود نسبت می دهند و با آن که خود بیگناهند عذرخواهی می کنند، امام نیز که خود را مسئول پیروان خیش می داند، شأن و مقام خود را در حد پیروان گناهکار خود تنزل می دهد و سخن آنان را سخن خود و رفتار آنان را رفتار خود می داند و با این که خود معصوم است، از جانب پیروان خیش اما با زبان خود توبه و استغفار می کند. ارزیابی پاسخ سوم. بررسی دعاها و مناجاتها حاکی از آن است که به صورت جدی و واقعی حالت توبه، استغفار و احساس کوتاهی و قصور در پیشوایان معصوم علیهم السلام وجود داشته است و با وجود آن حالات واقعی و جدی با تعابیر حاکی از قصور و تقصیر و با قسم و التماس به درگاه خداوند درخواست عفو و بخشش دارند و کسی که خود را مسئول دیگران می داند و از جانب آنان عذرخواهی می کند، بعید است چون این حالات و تعابیری را از خود بروز دهد. پاسخ چهارم. انسان دارای مراتب وجودی است و کسانی که به مراتب عالی کمال و قرب الهی رسیدند، مراتب وجودیشان افزونتر و شدیدتر است و متناسب با هر مرتبه وجودی خواسته ها، نیازها و اقتضاعاتی در انسان تحقق می‌یابد. یکی از مراتب وجودی انسان مرتبه حیوانی است و متناسب با این مرتبه نیازهایی چون تغذیه و میل به غذا در انسان پدید می آید. این نیاز از بدو تولد در انسان به وجود می آید، اما برخی از نیازهای حیوانی در آغاز زندگی و دوران کودکی قابل درک نیستند و پس از آن که انسان مراحلی از رشد را پشت سر گذاشت در انسان پدید می آیند. مثل شهوت جنسی که در راستای نیاز به بقای نوع و تولید مثل شکل می‌گیرد و وقتی انسان به بلوغ جنسی رسید این نیاز در او رخ می‌نمایاند. طبیعی است که همه انسان‌ها و حتی پیامبران از آن جهت که انسانند بهره‌مند از نیازهای حیوانی و نباتی و اقتضائات آنها هستند و این نیازها در بخشی از مرتبه وجود آنها ظهور و بروز پیدا می‌کند. مرتبه وجودی دیگر انسان مرتبه عقلانی است که فراتر از مرتبه حیوانی می باشد و با رسیدن به این مرتبه انسان علاوه بر امیال حیوانی و نیاز به غذا، لباس و شهوت جنسی خوبی ها و بدی ها و باید ها و نباید هایی را درک می کند. در این مرتبه با توسعه یافتن دریافت های عقلانی و فکری انسان به بلوغ عقلانی نائل می گردد. عالی تر از آن دو مرتبه، مرتبه روحانی خاصی است که در پی تکامل معنوی و نیل به کمال مطلوب ظهور می‌یابد و عالی ترین درجه این مرتبه در انبیا و حضرات معصومین علیهم السلام تجلی می‌یابد و در این مرتبه آنان به حقایق و معرفت کامل توحیدی نائل می‌گردند که دستیابی به آنها برای دیگران میسور نیست. در نتیجه آن مرتبه و معرفت متعالی آنان اعتنایی به دنیا ندارند و همواره در پی انس با خدا و خلوت با معبود هستند و از این که بر حسب ضرورت به اشتغالات روزمره دنیوی و ارتباط با مردم و سخن گفتن با آنان می پردازند و از توفیق گفتگوی با معبود باز می مانند در رنجند و در پی آنند که از رنج اشتغال به ماسوالله برهند و به لذت متعالی گفتگوی با معبود بپردازند. از این روی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از آن که اشتغالات دنیوی و بازماندن از عبادت و درک حضور معبود ایشان را میرنجاند به بلال میفرمودند ارهنا یا بلال، ای بلال با گفتن اذان مرا راحت کن. البته تربیت یافتگان راستین و شاگردان مخلص مکتب انبیا و امامان معصوم علیهم السلام به مراتب نازلی از مقامات و معرفت آن بزرگواران نائل آمدند و سرلوحی برنامه ها و توجهات آنها یاد خدا و نیایش خالصانه به درگاه معبود می باشد و هیچ چیز را بر لذت مناجات با خدا ترجیح نمی دهند. نمونه آن تربیت یافتگان مکتب انبیا مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی رحمت الله علیه است که حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه نقل می فرمودند آن مرحوم مقید بودند هر روز زیارت عاشورا و نماز جعفر طیار را بخوانند و روزانه برنامه عبادی خاصی داشتند. پس از انجام برنامه عبادی روزانه و بعد از انجام محاسبه اعمال، وقتی شب سر بر بالش می نهادند، آنقدر می گریستند که بالش زیر سرشان از اشک چشمشان خیس می شد. این حاکی از مراتب عالی معرفت و نیل به مدارج کمال و ترقی معنوی است که حتی درک آن از افق فهم ما دور است، چه رسد به آن که چنان حالاتی را ما تجربه کنیم. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت شعیب علیه السلام از محبت خدا آنقدر گریست که نابینا شد. پس خداوند دیده‌اش را به او بازگرداند، باز آنقدر گریست تا نابینا شد. باز خداوند دیده‌اش را به او بازگرداند، اما باز او آنقدر گریست تا نابینا شد. در مرتبه چهارم خداوند به او وحی کرد ای شعیب، تا کی گریه میکنی؟ اگر از ترس جهنم گریه میکنی تو را از آن امان دادم و اگر از شوق بهشت میگری آن را بر تو مباح کردم. شعیب گفت ای خداوند و سید من، تو نیک میدانی که گریه من از ترس جهنم و شوق بهشت نیست، ولیکن محبت تو در دلم قرار گرفته و از شوق لقای تو گریه می کنم. پس از آن حق تعالی به او وحی فرستاد من به این سبب کلیم خود موسی بن عمران علیه السلام را به سوی تو می فرستم تا به تو خدمت کند. طبیعی است که رسیدن به آن مراتب عالی لوازمی دارد و از جمله آن لوازم این است که حتی توجه به غیر محبوب از سر ناچاری نیز گناه به حساب می آید. کسی که در آن مرتبه از تعالی و قرب الهی قرار گرفته نمی تواند لحظه ای از انس و خلوت با معبود خیش غافل گردد. او نظیر کسی است که پس از سالها فراق و دوری به وصال معشوق نائل می گردد و به خلوت انس او بار می یابد، که اگر در آن مجلس انس به خود اندیشید و یا به اموری که ربط مستقیمی به معشوق نداشت پرداخت، مورد سرزنش قرار می گیرد که چرا قدر مجلس انس با معشوق را ندانستی؟ و حداقل او پیش خود از این که حتی ناخواسته و از سر ضرورت به غیر از معبود و معشوق توجه یافته، احساس شرمساری و گناه می کند و زبان به تضرع و زاری و استغفار می گشاید. با توجه به تفاوت افق معرفت و مراتب کمال اولیای خدا با ما، برخی از حالات و رفتاری را که ما بسیار ارزشمند و مایه سعادتمان می‌دانیم، برای اولیای خدا آن رفتار و حالات آمیخته با قصور و کوتاهی به حساب می‌آیند و خود را در قبال آنها مستحق مؤاخذه می‌دانند و از این روی به توبه و استغفار می‌پردازند. درباره حضرت داوود علیه السلام نقل شده که لحظه‌ای به ذهنش خطور کرد که خداوند عالم‌تر از او نیافریده است. آنگاه خداوند او را در معرض امتحانی دشوار قرار داد و دو فرشته را به صورت انسان به سوی او فرستاد و آن دو از بام محراب نزد حضرت داوود علیه السلام فرود آمدند و گفتند:
خصمان بغا بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب.
ما دو خصم یعنی منازع هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم کرده است، پس میان ما به راستی و درستی حکم کن و بیداد مکن و ما را به راه راست راه نمای. این برادر من است، او را 99 میش است و مرا 1 میش. میگوید این 1 را هم به من واگذار و در گفتار بر من چیره گشته است، یعنی به من زور میگوید. داوود گفت بیگمان با خواستن میش تو و افزودن آن به میشان خیش بر تو ستم کرده است و هر آینه بسیاری از شریکان که مال به هم میامیزند برخیشان بر برخی ستم میکنند، مگر آنان که ایمان آورده و کارهای نیک و شایسته کردند و ایشان اندکند. و در اینجا داوود دانست که ما او را آزمایش کرده ایم، پس از پروردگار خود آمرزش خواست و با فروتنی به رو در افتاد و به دل خدا بازگشت و توبه کرد. وقتی حضرت داوود علیه السلام در برابر آزمون الهی به خطا رفت و موازین قضاوت و داوری را رعایت نکرد و بدون اینکه از مدعی درخواست شاهد کند و از مدعی علیه بخواهد که از خود دفاع کند بین آنان حکم کرد، از کرده خود پشیمان شد و 40 روز به سجده سپری کرد و شب و روز می گریست و از سجده سر بر نمی داشت مگر در موعد نماز، تا اینکه پیشانیش زخم برداشت و خون از چشمش جاری شد، تا آنکه مشمول عفو الهی قرار گرفت و خداوند او را حاکم و خلیفه روی زمین قرار داد.
ف فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
پس آن لغزش را برای او آمرزیدیم و به راستی او را نزد ما نزدیکی و بازگشتی یعنی سرانجامی نیکوست. ای داوود، همانا تو را در زمین خلیفه یعنی نماینده خود ساختیم. پس میان مردم به راستی و درستی حکم کن و خواهش نفس را پیروی مکن که تو را از راه خدا گمراه می گرداند. همانا کسانی که از راه خدا گمراه شوند به سزای آن که روز حساب را فراموش کرده اند عذابی سخت دارند. حاصل پاسخ چهارم این است که انسان دارای مراتب و ابعاد گوناگون وجودی است و از خصوصیات او این است که میتواند در هر حالی بر روی یکی از مراتب و ابعاد تمرکز یابد و توجهش را به آن معطوف سازد. به عنوان نمونه، کسی که به کمال نهایی و عالی‌ترین مراتب قرب الهی نائل آمده میتواند توجهش را به مقام نبوت، امامت و مقام وساطت فیض که عالی‌ترین موهبت الهی است معطوف کند و در حال توجه به آن مرتبه متعالی بگوید انا قسیم الجنت و النار، که در این صورت از موهبت و مرتبه متعالی که خداوند به او تفضل کرده خبر میدهد. امام وقتی به منشأ خود که نطفه حقیر و ناچیز و فاقد شعور است توجه می کند که با عنایت و لطف الهی بارور شد و رشد یافت، می گوید خدایا من همان نطفه حقیر و ناچیزم و همه کمالات و زیبایی ها و نعمت ها از توست. او همچنین وقتی توجهش را معطوف به مقام حیوانیت می کند که بین همه انسانها مشترک است و خاستگاه غرایز نفس اماره و کششهای شیطانی می باشد، می گوید خدایا تو به من مقام عصمت دادی و مرا از گناه و طغیان حفظ کردی که اگر این لطف و تفضل تو نبود من نیز چون دیگران اسیر وسوسه های شیطان و هوای نفس می شدم و در گرداب گناه گرفتار می گردیدم. او وقتی به فقر ذاتی خود می نگرد و خود را منشأ همه کمبودها، محدودیتها و ناداریها می یابد و در مقابل خداوند را منشأ همه داراییها و کمالات می یابد، همه کاستی ها را به خود نسبت می دهد و می گوید خدایا من جاهل و نادان و فقیرم، خدایا تو به من حیات دادی و مرا عقل بخشیدی و از مقام عصمت بهرمندم ساختی و از انحراف و گناه مرا حفظ کردی. یکی از آموزه‌ها و دستورات تربیتی به ره یافتگان به مقام قرب و کسانی که در هر مرتبه‌ای از معرفت الهی و کمال انسانی قرار گرفتند و رحمت الهی را دریافت داشتند این است که خود را چیزی به حساب نیاورند و همه خوبی‌ها و کمالات را به خداوند نسبت دهند. چون وقتی انسان همه خوبی‌ها و کمالات را از خداوند دید و خود را فقیر محض و در نهایت ذلت و پستی یافت، بر این باور است که چیزی ندارد که بدان ببالد و افتخار کند و هر چه دارد آریه و امانت الهی است. او با توجه به این که فقر ذاتی او منشأ جهل، بیخردی، گناه و فساد است، می‌گوید خدایا من در معرض گناه و فساد قرار دارم، مرا به لطف خود از گناه و انحراف حفظ کن. به این درجه از معرفت در آیات و روایات فراوان اشاره شده. از جمله خداوند در مقام تعلیم آن معرفت به پیامبر خیش می‌فرماید
ما اصابک من حسنه فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.
هر نیکی که به تو رسد از خداست و هر بدی که به تو رسد از خود توست و تو را پیامبری برای مردم فرستادیم و گواه بودن خدا بس است. با این جوابها شبهه ها و سوال های مربوط به توبه و استغفار معصومین علیهم السلام و اعتراف آنها به گناه و کوتاهی به درگاه خداوند مرتفع می گردد و روشن می شود که خوف انبیا و سایر معصومین علیهم السلام از عذاب الهی، گریه ها، توبه و انابه آنها به درگاه خداوند حالات و رفتار واقعی آنها بوده و آن رفتار و حالات تصنعی و صرفاً برای تعلیم دیگران نبوده است.
الهی من ذا الذی
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه
ومن ذا الذي أنسى بقربك فابتغى عنك حولاً.